بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تهران میگوید به هر تحریم جدیدی واکنش نشان خواهد داد. فیلم صحنه مرگ ندا برنده جایزه بهترین فیلم خبری سال 2009 شد. مراسم 68 سالگی رهبر کره شمالی با ابراز تمایل به گفتگو با آمریکا برگزار شد. درود شنوندگان ارجمند، امشب سه‌شنبه 27 بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 16 فوریه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. آزاده اسدی.
سلام بر شما. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید گفتگوها در مورد طرح پیشنهادی مبادله سوخت هسته‌ای همچنان جریان دارد و هر کشوری که در صدد اعمال تحریم‌های جدید بر ایران برآید از اقدامش پشیمان خواهد شد. آقای احمدی نژاد این مطلب را روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران که از تلویزیون پخش شد بیان کرد.
البته اگر کسی علیه ایران اقدامی بکنه، دیگه پاسخ ما مثل دفعات گذشته نیست که با نصیحت و با روشنگری و هی بخوام توضیح بدیم و نه، حتما عمل متقابلی انجام خواهد شد که مثل همیشه اونها رو پشیمون میکنه.
طبق طرح پیشنهادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران باید بیشتر اورانیوم غنی شده خود را برای فراوری به خارج می‌فرستاد تا نگرانی‌های غرب را از امکان ساخت بمب هسته‌ای رفع کند. فیلم صحنه مرگ ندا آقا سلطان که توسط فردی ناشناس گرفته شده به عنوان بهترین فیلم خبری سال 2009 جایزه جورج پولک انتخاب شد. این اولین بار است که این جایزه به فردی ناشناس تعلق گرفته است. برگزار کننده مراسم جایزه پولک درباره این فیلم گفت که این تصاویر توسط میلیون ها تن در دنیا دیده شده و برداشتی سمبولیک از مقاومت مردم ایران است. مراسم اهدای جوایز جورج پولک که در دانشگاه لانگ آیلند برگزار خواهد شد از مهمترین جوایز روزنامه نگاری در آمریکا به شمار می رود. این جایزه در سال 1949 به یاد جورج پولک خبرنگار شبکه CBS که جنگ داخلی یونان را پوشش می داد ایجاد شده است. روز سه‌شنبه در کره جنوبی مراسم تولد 68 سالگی کیم جونگ ایل رهبر این کشور در حالی برگزار شد که تمایل کره شمالی برای گسترش روابط با آمریکا ابراز شد. فرد شماره 2 کره شمالی کیم یونگ نام در این مراسم بر پایان دادن به دشمنی با آمریکا تاکید کرد و همچنین گفت باید روابط با کره جنوبی پیشرفت کند. رابطه کره شمالی با جامعه بین‌المللی به دلیل برنامه هسته‌ای بحث برانگیزش دچار تنش شده است. کیم جونگ ایل که از 16 سال پیش رهبری کره شمالی را بر عهده دارد، از سال 2008 میلادی که دچار حمله قلبی شد، وضعیت جسمانی نامناسبی دارد و به نظر می‌رسد که پسرش جونگ اون جانشین وی خواهد شد. باز هم ایران، محمد مصطفی وکیل دادگستری در وبلاگ شخصی خود از محکوم شدن موکل خود امیررضا عارفی به اعدام خبر داد. آقای مصطفی در این باره نوشته است که امیررضا عارفی 21 ساله به اتهام عضویت و همکاری و تلاش و فعالیت مؤثر در راستای پیشبرد اهداف انجمن پادشاهی ایران با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب محارب شناخته شده و به اعدام محکوم شده است. بنابراین خبر، این جوان 21 ساله در روز 26 فروردین سال جاری دستگیر شده بود. محمد مصطفی همچنین افزوده است که امیررضا عارفی 20 روز فرصت دارد تا به حکم صادر اعتراض کند.
آزاده اسدی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. هشدار مجدد وزیر خارجه آمریکا نسبت به امکان آغاز مسابقه تسلیحات اتمی در خاورمیانه در صورت دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای. در زمینه نتیجه مذاکرات هیلاری کلینتون با کشورهای حوزه خلیج فارس گفتگویی داریم با یک تحلیلگر سیاسی. تهدید دگرباره وزیر خارجه اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه تهران. نگرانی از احتمال افزایش نرخ تورم در ایران. گفتگوی داریم با یک کارشناس اقتصاد. ادامه گردهمایی اعتراضی در ژنو همزمان با برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل. با یکی از برگزار کنندگان این اعتراضات گفتگو میکنیم. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون امروز جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و بار دیگر هشدار داد که دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای مسابقه تسلیحات اتمی را در خاورمیانه دامن خواهد زد. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
به گزارش خبرگزاری‌ها که در رسانه‌های آمریکا نیز بازتاب یافته، هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در آخرین مرحله سفر سه روزه خود به خلیج فارس بار دیگر هشدار داد که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، این امر می‌تواند موجب یک مسابقه تسلیحات اتمی در شرق میانه شود و دشواری‌های خطرناکی را در منطقه به وجود آورد. وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین پشتیبان تروریسم در جهان نامید. خانم کلینتون که در یک کالج دخترانه به نام دارالحکمه یا خانه حکمت در جده سخن می گفت، فهرستی از خطاکاری‌های دولت ایران را برشمرد که جملگی نشانه‌های پیگیری سیاست تسلیحات اتمی تلقی شدند، از آن جمله تأسیسات پنهانی غنی‌سازی قم که پاییز گذشته ایجاد آن افشا شد. وزیر امور خارجه آمریکا افزود اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، امید برای یک خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی از میان خواهد رفت، زیرا کشورهای دیگر که از سوی ایران احساس تهدید می‌کنند به خود خواهند گفت اگر ایران سلاح اتمی دارد بهتر است که ما هم داشته باشیم تا از مردم خود دفاع کنیم. خانم کلینتون گفت تهران انتخاب دیگری جز مقابله برای جامعه جهانی باقی نگذاشته است.
International solidarity is critical in dealing with Iran.
او تأکید کرد که همبستگی جهانی در برخورد با ایران حیاتی است. ما با شریکان منطقه‌ای و جهانی خود فعالانه می‌کوشیم تا در چارچوب رویکرد دوگانه تشویق و تنبیه دولت ایران را متقاعد کنیم که مسیر خود را تغییر دهد. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در گزارشی گفت که سفر خانم کلینتون به خلیج فارس مجموعاً با موفقیت همراه بوده، ولی ظاهراً تلاش او برای کسب پشتیبانی عربستان سعودی از تحریم‌های جدید نتیجه‌ای نبخشید و شاهزاده سعود الفیصل گفت تهدیدی که از جانب بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران احساس می‌شود اقدامی سریع‌تر و فوری‌تر از وضع تحریم‌ها را می‌طلبد که امری بلند مدت است. وزیر خارجه عربستان گفت که دولت پادشاهی سعودی بر تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی برای تضمین خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی و به ویژه اتمی تأکید می‌کند و این استانداردها باید شامل تمام کشورهای منطقه و از آن جمله اسرائیل نیز بشود. و اما در تهران واکنش دولت ایران به سخنان وزیر خارجه آمریکا از جانب محمود احمدی نژاد ابراز شد.
اما ما بین صحبت‌های ایشون و مواضع اطرافیان آقای اوباما یک تناقض‌هایی رو دائما مشاهده می‌کنیم. نمی‌دونیم حرفایی که ایشون زده موضع دولت آمریکاست یا موضع بعضی از جناح‌ها داخل دولت آمریکا.
به رغم اظهارات آقای احمدی نژاد، سیاست آمریکا و متحدانش به طور جدی بر مقابله با برنامه‌های هسته‌ای پرسش برانگیز جمهوری اسلامی متمرکز است. خانم کلینتون روز سه‌شنبه به این نکته نیز اشاره کرد که در گفتگو با رهبران کشورهای عرب خلیج فارس و سایر کشورها در خاورمیانه، آنها نگرانی عمیق خود را از نیت رهبران ایران ابراز می‌کنند. دیدار سه روزه وزیر خارجه آمریکا از خلیج فارس روز سه‌شنبه پایان گرفت.
نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا، گزارش می‌داد. در حالی که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای جلب حمایت کشورهای حوزه خلیج فارس از تحریم‌های بیشتری علیه ایران به منطقه سفر کرده، عربستان سعودی ضمن ابراز تردید از اعمال چنین تحریم‌هایی می‌گوید ریاض برای مهار کردن آنچه که آن را تهدید ایران توصیف کرده نیاز به اقدامی فوری دارد. نادر وکیلی در گفتگوی با رسول نفیسی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی، دیدگاه وی را در این خصوص جویا شده است.
دولت عربستان سعودی یک رویکرد جدیدی نسبت به ایران داره بعد از درگیری‌های یمن و اینکه ایران در واقع وارد حوزه نفوذ عربستان شد با حمایت از زیدی‌های حوثی در شمال یمن و حتی بعضی از این درگیری‌ها به داخل عربستان کشیده شد و در حال حاضر عربستان ایران روی هم قرار گرفتن و طبیعی است که دولت عربستان در جستجوی راهی برای تغییر رژیم در ایران باشه. بنابراین بر اساس این تحلیل باید نگاه کرد چرا عربستان سعودی چنین نظری رو داده و آشکارا سمت سویی که عربستان در نظر داره درگیری نظامی با ایران از طرف ایالات متحده است، وگرنه راه حل سریع تر از این به نظر نمی رسه که باشه. و البته این رو باید در نظر بگیریم که عربستان سعودی هم بدون مقدمه این حرف رو نمی زنه. این پس از یک سری صحبت ها و اظهار نظرهایی است که به نظر می رسه که تغییر رژیم ایران مد نظر ایالات متحده و اسرائیل قرار گرفته. و از طرف دیگه این که خانم کلینتون هم دیدیم که در دیدار از کشورهای خلیج فارس ایران رو یک دیکتاتوری نظامی صرف اعلام کرد. همه اینها رو با هم جمع بکنید به این نتیجه میرسید که یک نوع تغییر سیاست کلی در منطقه دوباره در حال بروزه.
آقای نفیسی ببخشید، در همین حال که شما اشاره کردین به این نکات، یک مقام دیگر وزارت خارجه عربستان سعودی که نام خودش رو فاش نکرده، اون هم به خبرنگاران گفته که ما دلمون میخواد که آمریکا مسئله ایران رو با مسئله فلسطین و اسرائیل یک جوری گره بزنه و اشاره تلویحی کرده ظاهرا به خلع سلاح اتمی اسرائیل، گفته ما تنش‌ها رو در کل منطقه می‌خوایم کم بشه و حتی گفتن که ما طرفدار یک حمله نظامی نیستیم چون این تنش‌ها رو باز گسترش میده. این رو چگونه تعبیر می‌کنید؟
در دولت عربستان سعودی دو وجه نظر همیشه وجود داشته که بین گروه خانواده فیصل است و دیگران و اینها نظرهای متفاوتی دارن. گروه فیصل مثل اینکه علاقه داره به حمله به ایران و گروه متقابل نداره. یک دوم این که مسئله گره زدن خلع سلاح اتمی اسرائیل مد نظر محور سگانه مصر، اردن و عربستان بوده و اینها علاقه دارن که اگر بشه در این حالی که به ایران برخورد میشه این مسئله هم حل بشه. بنابراین گفتاری که ما میبینیم از داخل عربستان سعودی میاد کاملا همینجور که اشاره کردید دو صدایی است. یک صدا خواستار یک نوع تعامل با ایرانه، ولی یک صدای دیگه که مخصوصا از وزارت خارجه شنیده میشه خواستار برخورد سخت نظامی با ایرانه. و اینکه کدوم یک از این صداها موفق بشه باز بستگی زیادی به این داره که در ایالات متحده چه سیاستی در حال تکوینه و همینجور که گفتم قبلا به نظر میرسه که در آمریکا هم سیاست تغییر رژیم باز در مد نظر قرار گرفته باشه.
آقای دکتر نفیسی، امروز باز شاهد این بودیم که آقای احمدی نژاد و همینطور آقای متکی وزیر امور خارجه ایران اعلام آمادگی کردند که این تبادل اورانیوم غنی شده با حتی با آمریکا میتونه در هر آن آدامی که همزمان باشه انجام بگیره. واقعا در یک همچین لحظات حساس این هنوز هم یک بازی سیاسی است یا اینکه تهران واقعا هنوز در پی یک تعامل مؤثر با غرب هست؟
سیاست تهران رو باید همیشه بر این اساس ارزیابی کرد که یک مقدار زیادی برای گیج کردن حریفه، یک مقدار زیادی حاصل عدم حضور یک تیم دیپلمات حرفه‌ای در ایرانه و سوم این که دستخوش مبارزه قدرت در داخل ایران. این رو باید در هر تحلیل روش حساب کرد. و این که ایالات متحده گفته است که باز حاضر با ایران در هر شرایطی درگیر بشه و مبادله‌ای داشته باشه، این بسیار جالبه به خاطر اینکه به نظر می‌رسید که آمریکا نظری در این مورد نداد. اگر نظر دولت آمریکا این باشه که تهدید رو با یک نوع پیشنهاد برای معاوضه مواد اتمی همزمان انجام بده، که این به نظر میاسه که نظر بعضی از تحلیلگران آمریکایی مثل ریچارد هاس باشه، این دوتا رو داره در حال حاضر با هم پیش میبره، این به نظرم بیشتر نزدیک باشه به سیاست آمریکا. یعنی در عین اینکه یک مقداری سخنان تهدیدآمیز میگه در مذاکره و مبادله رو هم یک باره نمیبنده.
رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی با نادر وکیلی همکار رادیو فردا در آمریکا گفتگو میکرد. و اما کاترین اشتون وزیر خارجه اتحادیه اروپا که برای تدارک همایش مشترک سران اتحادیه اروپا و آمریکای جنوبی در اسپانیا به سر می‌برد، بار دیگر ایران را تهدید به اعمال تحریم‌های شدیدتر کرده است. وزیر خارجه برزیل هم که با وی دیدار داشته، با اشاره به سفر آینده لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل به تهران، از ایران خواسته است با قاطعیت به جامعه جهانی اطمینان دهد که برنامه هسته‌ایش رو به سوی نه اهداف نظامی بلکه انسانی دارد. شهرام میریان همکار ما در آلمان گزارش می‌دهد.
در حالی که وزیر خارجه ترکیه قصد دارد در سفر خود به تهران دستگاه رهبری ایران را تشویق به اجرای برنامه مبادله اورانیوم در خارج کند، وزیر خارجه برزیل چلسو آماریم هم در مادرید از همکاری کشورش در حل مسئله اتمی ایران سخن گفته و یادآور شده که هنوز شانس و فرصت باقی است تا این مسئله از راه گفتگو حل شود. وی که برای تدارک همایش مشترک سران اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین با خانم کاترین اشتون وزیر خارجه اتحادیه اروپا در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دیدار کرده، از ایران همچنین خواسته است که با قاطعیت به جامعه جهانی اطمینان دهد که برنامه اتمیش در سمت و سوی اهداف نظامی حرکت نمی کند. وزیر خارجه برزیل با توجه به اوضاع خاورمیانه همچنین گفته است که لولا دا سیلوا رئیس جمهور کشورش در ماه آینده به اسرائیل و اردن و در اواسط ماه می به تهران سفر می کند. کاترین اشتون وزیر خارجه اتحادیه اروپا در پی دیدار خود با وزیر خارجه برزیل در مادرید با توجه به مناسبات ایران و برزیل گفته است این کشور آمریکای لاتین می تواند نقش کلیدی در حل مسئله اتمی ایران بازی کند و ابراز امیدواری کرده است که ایران به وظایف و تعهدهای جهانی خود جامع عمل پوشد و نشان دهد خواهان همکاری است. در این میان اگر ایران به رعایت تعهدهای خود نپردازد، به گفته خانم کاترین اشتون اتحادیه اروپا قاطعیت خود را نشان خواهد داد. از سوی دیگر هانس اولریش کلوزه سخنگوی سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات و رئیس امور آمریکا در بوندستاگ مجلس آلمان گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد و دیگر مقام‌های ایرانی درباره غنی‌سازی 20% اورانیوم را سخنانی تحریک‌آمیز خوانده و از دنیای غرب خواسته است به چنین سخنانی از خود واکنش نشان ندهد و تنها بحث بر سر چگونگی اعمال تحریم‌ها علیه ایران را در شورای امنیت سازمان ملل آغاز کند. این سیاستمدار سرشناس آلمانی به ویژه از آمریکا خواسته است که چین و روسیه را هم با خود همراه سازد. هانس اولریش کلوزه خواهان اعمال تحریم ها نه علیه مردم ایران بلکه دستگاه رهبری این کشور شده و به ویژه از تحریم صدور اسلحه و جنگ افزار به ایران جانبداری کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
برای بیان دیدگاه های خود شماره 20420221124113 شماره پیامگیر رادیو فردا در دسترس شما. ساعت 21:18:38 صدای پیام های شما رو میشنویم.
میخواستم بگم جنبش سبز بدون پشتوانه مالی، بدون اسلحه، بدون هیچ حمایت مالی از طرف هیچ قدرتی، این همه پیروزی به دست آورده. شما ببینید همین روز 22 بهمن چقدر به وحشت افتاده بود حکومت. خب اینا خیلی خودش پیروزی بزرگیه.
روز چهارشنبه سوری بهترین موقعیته که طرفدارای جنبش سبز و مهندس موسوی که ما هممون طرفدار ایشون هستیم خودشون نشون بدن و قدرتشون رو به این دولت نشون بدن.
این نظام به امید امام زمان از آن دیگه پاشیده. ما پشت کروبی و موسوی به هیچ عنوان خالی نمی کنیم. جونمونم که بره پشت آقای کروبی و آقای موسوی خالی نمی کنیم. سمد هستم از فسا.
من عباس هستم، از قشم زنگ می زنم. می خواستم که بگم آقای موسوی ما هر جا که باشی پشتیبانت هستیم و مطمئن باش که ما یکی از طرفدارای پرفاقور شده هستیم و جلوی اینا همه وایستا.
هر چقدر این آقایون به حماسه سازان تبریک بگن، تهدید کنن یا مردم رو اعدام کنن، این باعث این نمیشه که این آقایون بتونن از این حقیقت فرار کنن که کشور دچار بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و هر کدوم از این بحران ها به نوبه خود به تنهایی میتونه فاجعه ساز برای مملکت و سقوط همین نظام باشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420212-41-13.
همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شماییم. در ایران حسن غفوری فرد عضو هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی پیشبینی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مورد تورم را غیر واقعی دانسته و میگوید کارشناسان تورم در سال آینده را تا 50% پیشبینی کردند. همزمان محمود احمدی نژاد امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود ادعا کرد که قدرت خرید مردم بالا رفته است. در گفتگو با شاهین فاطمی اقتصاددان و رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین المللی در پاریس، علیرضا کرمانی از رادیو فردا میپرسد چرا حتی برخی نمایندگان اصولگرا این روزها از اوضاع اقتصادی ایران تا این اندازه نگرانند. شاهین فاطمی:
این از بدیهیاته که هر موقعی که شما کسر بودجه داشته باشید تورم ایجاد میشه. واقعیت کسر بودجه همینه، یعنی حکومت نمیتونه به اندازه کافی مالیات جمع کنه، از مخارج هم نمیتونه پیشگیری بکنه. نتیجهش این میشه که یا میره از بانک مرکزی پول قرض میکنه و یا اسکناس چاپ میکنه.
آقای دکتر فاطمی، آقای حسن غفوری فرد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده که با این کسری بودجه، همچنین با این گونه اجرای هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی قیمت ها که آقای احمدی نژاد دنبال میکنه، تورم در سال آینده بین 40-50% خواهد بود.
من نمیتونم یک عدد دقیق روش بذارم که 40-50% خواهد بود. در برنامه چهارم اینها گفته بودن که تورم رو میارن زیر 10%، به هیچ وجه موفق نشدن. بنابراین با این برنامه عجولانه هدفمند کردن یارانه ها که یکی از بزرگترین اشتباهات اقتصادی نظام خواهد بود که از تمام اشتباهات گذشتهشون روی هم رفته بزرگتر خواهد بود، شکی نیست که تورم به مراتب افزایش خواهد یافت. از طرف دیگه اینها الان صحبت از تغییر نرخ ارز میکنن، اون هم باز تورمزا خواهد بود. روی این مسائل که شما نگاه بکنید، با آزاد شدن قیمت ها از نظر اقتصادی باید در انتظار یک انفجار اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در آینده بسیار نزدیک ما در ایران باشیم.
شما به برنامه چهارم توسعه اشاره کردید. روز سه‌شنبه یک اقتصاددان آقای دکتر محمود جامساز در ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که 81% احکام برنامه چهارم توسعه اجرا نشده. با توجه به این اصلا چه نیازی به برنامه ریزی احساس میشه در ایران؟
دقیقا همینطوره، یعنی آقای احمدی نژاد اصلا از روز اول اعتقادی به برنامه چهارم نداشت. اعمالی که ایشون انجام داد همه برخلاف اون روشی بود که در برنامه چهارم پیش بینی شده بود. بنابراین الان صحبت از برنامه پنجم کردن در حالی که برنامه چهارم با شکست مطلق روبرو شده، به نظر من غیر از حرافی هیچ چیز دیگری نیست و سر مردم رو گرم کردن. مسئله اساسی در اینه که آقای احمدی نژاد فکر میکنه اقتصاد هم مثل سیاست با زور و با زندان و با شکنجه میشه اقتصاد رو درست کرد. این کار رو در کار سیاسی انجام میدن، فکر میکنن در امور اقتصادی هم میشه این کار رو کرد.
آقای فاطمی، همزمان با نگرانی آقای حسن غفوری فرد که از نمایندگان اصولگرای مجلس و عضو هیئت رئیسه هم هست، آقای محمود احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتیش اعلام کرد که قدرت خرید مردم بالا رفته. این تناقض رو بین گفته‌های آقای رئیس جمهور و حتی نمایندگان اصولگرای مجلس چگونه میشه توجیه کرد؟
ببینید، این یک نمونه کامل از عدم شعور اقتصادی آقای احمدی نژاد. قدرت خرید مردم یعنی چه؟ یعنی قدرت پول بالا رفته در بازار، یعنی بیشتر جنس میخره. درست عکس این اتفاق افتاده، یعنی روز به روز قدرت خرید مردم کمتر شده. امروز حتی یک اضافه حقوق 10-20% تازه به جایی که یک سال قبل بوده نمیرسه، چون قیمت ها با سرعت بسیار بسیار بیشتری پیشی گرفتن به هر نوع اضافه حقوقی که آقایون بخوان بدن. حالا فرض کنید به یک بخش از کارمندان اضافه حقوق دادن، با اونهایی که در بازنشستگی هستن چه میکنن؟ یعنی اونهایی که درآمدشون به طور ثابت هست بزرگترین قربانی های این نوع سیاست تورمی هستند، چون حتی اگر که اضافه حقوق هم بگیرند، که البته اضافه حقوق دادن به کارمندان و کارگران باز دوباره تورم رو 20% جلوتر میبره. این درست یک حالتی داره که مرتب مردم میدوند و میدوند و هیچ وقت به روز بهتری نمیرسند. آقای احمدی نژاد نمیفهمه که قدرت خرید با نرخ تورم نسبت معکوس داره. هر چه تورم بالاتر باشه، قدرت خرید بیشتر تضعیف شده.
شاهین فاطمی، کارشناس اقتصاد و رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین‌المللی در پاریس، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. همزمان با نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، گروه‌های مختلفی از فعالان حقوق بشر ایران در این شهر گرد هم آمدند و با برگزاری تجمع و اطلاع رسانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در تلاشند تا صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان، از جمله مهمترین نهاد حقوق بشر سازمان ملل، برسانند. حسن ناگب هاشم از سازمان دهندگان این گردهمایی اعتراضی در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو، در گفتگو با رضا الفت از رادیو فردا این اعتراضات را چنین شرح می‌دهد.
این تجمع از دیروز آغاز شده و امروز ادامه داره و فردا هم به همچنین. اطلاع دارید که روز گذشته در روند بررسی ادواری جامع کشور ایران، وضعیت حقوق بشرش مورد بررسی قرار گرفته. دیروز ساعت 9 صبح تا 12 ظهر و بعد از جانب کشورهای مختلف پیشنهادهای ارائه شده به جمهوری اسلامی، پیشنهادهای مختلف از نقطه نظرهای مختلف، هم از اینکه مجازات اعدام نوجوانان دیگر نباشه، تضییقات علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی ملی کاهش پیدا بکنه، اینکه کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان امضا بشه، کنوانسیون حقوق کودک به طور کامل اجرا بشه، پروتکل الحاقیش امضا بشه، به کهریزک اشاره شده، مسئولیت کسانی که جنایت کردند، جنایت میکنند برداشته بشه، همه به دادگاه سپرده بشن. پیشنهادها جمع‌آوری شده توسط نمایندگان سه کشور، یعنی مکزیک، سنگال و پاکستان، و اکنون این سه کشور با نمایندگان جمهوری اسلامی در حال مذاکره هستند و نتیجه کارشون فردا روز چهارشنبه روشن خواهد شد و اعلام خواهد شد در ساعت 12 تا 12:30. ما همزمان با این روند سعی کردیم که اکسیون اعتراضی داشته باشیم در مقابل سازمان ملل. دیروز که متصل بود به تعطیلات آخر هفته، حدود 1000 نفر جمع شدن در اینجا، اعتراض خودشون رو اعلام کردن به اشکال مختلف و امروز و فردا هم انتظار میره که ده ها نفر در اینجا جمع بشوند.
غیر از این تجمع، آیا معترضان برنامه دیگه هم در دست بررسی دارن؟
کسانی هستن از فعالان حقوق بشر که اکنون در مقر سازمان ملل هستن، اونجا اکسیون های جانبی یا ایونت های جانبی رو دارن و کنفرانس های مطبوعاتی جریان داره راجع به این مسئله و اینها زمینه هایی هستش که در کنار اکسیون اعتراضی ادامه داره. طبیعیه که اون دوستان این امکان رو دارن که به خصوص با نمایندگان این سه کشور، یعنی سنگال و پاکستان و مکزیک، صحبت های خودشون رو بدن و دیدگاه سازمان های غیر دولتی رو در رابطه با این مسائل مطرح کنن.
برداشت شما به عنوان کسی که در محل حضور داشتید از نتایج نشست شورای حقوق بشر چی هست؟ آیا انتظارات رو برآورده کرده؟
باید شرایط رو شناخت. به هر حال شورای حقوق بشر تشکیل شده از اعضای کشورها، نمایندگان کشورها، و مثلا مثل کمیساری یا عالی حقوق بشر نیست که کسانی که در اون کار میکنن دیدگاه کاملا عینی و غیر جانبدارانه و غیر گزینشی داشته باشن. و متاسفانه کشورهایی که حقوق بشر درشون نقض میشه و در معرض اتهام هستن از این نظر، کشور دیگر رو حمایت میکنن. و متاسفانه از حمایت جمهوری اسلامی ایران، از حمایت بسیاری از کشورهایی که شدیدا در کشورشون نقض حقوق بشر انجام میشه برخورداره، و کشورهایی هم هستن که ملاحظاتی دارن و کشورهایی هم که ملاحظه کمتری دارن. گاه منافع دیگر، مشخصا منافع اقتصادی و حالا بعضا منافع سیاسیشون ایجاب میکنه که آنچنان قاطعانه نسبت به نقض حقوق بشر در جامعه ما، در جامعه ایران برخورد نکنه.
حسن ناگب هاشم از سازمان دهندگان گردهمایی اعتراضی مدافعان و فعالان حقوق بشر ایران در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو، همزمان با برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، با رضا الفت از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی نزدیک می‌شویم. 30 دقیقه دیگر تازه ترین خبرها.
با جهان امروز، رادیو فردا.
که ول گرده دمشگر اون عاشقی که ول گرده دمشگر موسیقی دوباره من غرورم رو شکستم، نخوردم چیزی اما مستم هستم. خداوند و الهی نرگه که میشم بدتر از این کسی که هستم، میشم بدتر از این کسی که هستم. زمستون خدا هوا چه سرده، میترسم دیگه یارم بر نگرده. زمستون خدا هوا چه سرده، میترسم دیگه یارم بر نگرده. دلم دل دیگه خونه درده، ببین یارم خدا با من چه کرده، دوباره من غرورم رو شکستم. ببینش رو شکاری داده دستم. خداوند و الهی نرگه که میشم بدتر از این کسی که هستم، میشم بدتر از این کسی که هستم. زمستون خدا سرده دمش گرم، زمین از بستم کرده دمش گرم.
رادیوی من،
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
چی آرومه تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. از چشات معلومه من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. تو کنارم هستی، همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه،
همه چی آرومه، همه چی آرومه.
تشنه چشماتم منو سیرابم کن، منو بالا دایی دوباره خوابم کن. بگو این آرامش تا عبد پا بر جا، حالا که برق عشق تو نگاهت پیدا. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بود. همه چی آرومه نام این ترانه است به خوانندگی حمید طالبزاده. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش. کمبود هورمون سروتونین عامل مرگ ناگهانی کودکان است. عبارت سندروم مرگ ناگهانی کودک زمانی به کار می رود که نوزادان پیش از اتمام سال اول زندگی از دنیا بروند و مرگشان نه با آزمایش و کالبد شکافی قابل توضیح باشد و نه بتوان آن را به بیماری و یا علل دیگر نسبت داد. سندروم مرگ ناگهانی کودک معمولاً در خواب پیش می آید و یکی از شایع‌ترین دلایل مرگ نوزادان است. اکنون دانشمندان آمریکایی دریافتند که این نوزادان از کمبود ترشح هورمون سروتونین رنج می‌برند، هورمونی که عامل نظارت بر تنفس، ضربان قلب و خواب انسان است. این کمبود باعث می‌شود که شیرخواران نتوانند آنگونه که باید در برابر نوسان میزان اکسیژن در هوا واکنش نشان بدهند که ممکن است باعث خفگی آنان در خواب شود. پزشکان توصیه می‌کنند که بهتر است نوزاد را به پشت و نه به روی شکم خوابان، چرا که ممکن است در این وضعیت هوای کافی به نوزاد نرسد و او به خاطر کمبود هورمون سروتونین خود به خود از خواب بیدار نشود و سر را به سوی دیگر بر نگرداند.
I'm in love, oh my love,
نواهای
دیروز،
ترانه های
امروز،
همه و همه در
رادیو فردا.
بیابان را سراسر مه گرفت، بیابان را سراسر مه گرفت، چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان. بیابان را سراسر مه گرفته، بیابان را سراسر مه گرفته.
با خود فکر میکردم که مهگر همچنان تصور میدارم، مردان جسور از خداز به دیدار عزیزان باز میشتم، سگان قریه خاموشم در شولای پنهان، میگوید به خدا به بیابان را سراسر مهگر.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
Así de esta manera no tiene la culpa caballo de la sabana porque muy despreciado por eso no te perdono llorar ese amor llega así de esta manera no tiene la culpa amor de compraventa amor del pasado ven 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 vamos leo vamos leo porque mi vida yo la aprendí a vivir así vamos leo vamos leo porque mi vida yo la aprendí a vivir así de Dios tú eres mi vida la fortuna del destino el destino te ha desamparado lo mismo ya callé lo mismo soy yo no te encuentro lavando eres posible no te encuentro de verdad por eso un día los cuentos y de nada lo mismo ya callé lo pienso en ti bandolera bandolera porque mi vida yo la prefiero vivir así bandolera bandolera porque mi vida yo la prefiero vivir así
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
طعم خیس اندوه اتفاق افتاده یا آه خدا حافظ یه فاجعه ساده خالی شدم از رویا حسی منو از من بود یه سایه شبیه من پشت پنجره پژمرد ای معجزه خاموش یه حادثه روشن شد یه لحظه فقط های آه جنس شکفتن شو از روزن این کنج خاکستری پرپر مشغول تماشای بیرون شدن من شو که پیوستی شهر است و لبا لب شد لحظه آخر لحظه شب عاقبت شب شد آغوش جهان روبه دل شوره شتابان بود راهی شدن حرف نقطه چینه پایان بود ای معجزه خاموش یه حادثه روشن شد یه لحظه فقط یه آه هم جنس شکفتن شد از روزن این کنجه خاکستری پرپر مشغول تماشا